ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. یکی از خدمتکاران خانه وزیر دفاع اسرائیل به تلاش برای جاسوسی برای ایران متهم شد. و در شبانه روز گذشته بیش از 100 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بعد از ظهر پنجشنبه 27 آبان 1400 به وقت ایران است. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی امروز در سن 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. وی که در آمریکا تحصیل کرده بود، پیش از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و به حلقه نزدیکان محمد رضا شاه پیوست. او در سال 1336 با شهناز پهلوی، دختر محمد رضا پهلوی، ازدواج و 7 سال بعد از وی جدا شد. اردشیر زاهدی پس از انقلاب اسلامی ساکن شهر لوزان سوئیس شد. در سالهای اخیر او منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او در سال 1397 درباره انتقادهایش از دولت وقت ایالات متحده به رادیو فردا چنین گفته بود:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف می‌دونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو آتش باشم.
آقای زاهدی در یک اظهار نظر مناقشه برانگیز قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را که در عراق کشته شد، سرباز وطن خوانده بود که با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. وزارت دادگستری اسرائیل یکی از خدمتکاران خانه بنی گانتس، وزیر دفاع این کشور را به تلاش برای جاسوسی برای ایران متهم کرده است. عمری گورن گورچوفسکی 37 ساله دو هفته پیش دستگیر شده، ولی خبر بازداشت و طرح اتهام علیه او روز پنجشنبه اعلام شد. به گفته وزارت دادگستری اسرائیل، در اواخر ماه گذشته میلادی این متهم با گروه هکری سایه سیاه از طریق پیام رسان تلگرام تماس گرفته و به آنها گفته است که در ازای دریافت پول آماده دادن اطلاعات به آنهاست. به گفته مقام‌های اسرائیلی، گروه هکری سایه سیاه با حکومت ایران مرتبط است. این گروه ماه گذشته یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده خدمات اینترنتی در اسرائیل را هدف حملات سایبری قرار داد. به گفته وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات ملی اسرائیل شینبت، متهم عکس‌هایی از خانه و میز کار بنی گانتس برای گروه هکری سایه سیاه ارسال کرده، ولی به مدارک محرمانه دسترسی نداشته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 103 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم به ثبت رسیده است. تا کنون نزدیک به 129 هزار نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. نهادهای پزشکی داخلی و بین‌المللی تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از این بیماری را دست کم تا 4 برابر آمار اعلام شده می‌دانند. تا روز پنجشنبه 26 شهر ایران در وضعیت قرمز و 87 شهر در وضعیت نارنجی قرار داشتند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نسبت به افزایش نفوذ و عملیات مرگبار گروه حکومت اسلامی شاخه خراسان به جامعه جهانی هشدار داد. خانم دبورا لاینز روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت داعش خراسان اکنون در همه 34 ولایت افغانستان حضور دارد و به عملیاتش ادامه می‌دهد. به گفته وی، واکنش طالبان به این حملات بازداشت‌های خودسرانه و کشتن مظنونین به عضویت در گروه داعش خراسان است.
We are on the brink of a humanitarian catastrophe that is preventable.
خانم لاینز همچنین درباره بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد، اما تأکید کرد که میتوان مانع از بروز آن شد. به دنبال تصرف کابل و دیگر مناطق افغانستان از طرف گروه طالبان، آمریکا، اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارایی‌های این کشور و وعده‌های و وام‌های وعده داده شده را مسدود کردند. آیا نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی بعد از تحمل بیش از 5 سال زندان در ایران کریسمس سال 2021 به خانه‌اش در لندن نزد همسر و دخترش برمیگردد؟ بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با وجود اینکه تاکید میکند در این مورد تضمینی وجود ندارد، اما میگوید گزینه پرداخت بدهی ایران برای آزادی خانم زاغری در حال بررسی است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
بحث و جدال دو سیاستمدار بریتانیایی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران. بوریس جانسون روز چهارشنبه 26 آبان در یک کمیته مجلس عوام از سوی جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا تحت فشار قرار گرفت که بگوید چه مانعی برای باز پرداخت بدهی بریتانیا به ایران وجود دارد. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند پیوند خورده است. آقای هاند این پرسش را مطرح کرد که اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ و اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمی‌توانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی‌کنیم؟ آقای جانسون پاسخ داد: قطعا این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد. ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین، دو تابعیتی‌های دیگر ایرانی انگلیسی هم وجود دارند که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آنها هم حساس باشیم. آقای جانسون در پایان این گفتگو تأکید کرد که قلبش می شکند که بگوید هیچ تضمینی در این باره نمی تواند بکند. بین حرف تا عمل فاصله زیادی است. این را شهران طبری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن می گوید وقتی نظرش را درباره عمل کرد آقای جانسون پرسیدم.
آقای جانسون حرف زیاد میزنه ولی دنبالش رو نمیگیره و انجام نمیده بعضی کارها رو. ببینید در اینجا الان توافق شده. آقای باقری کنی هم که در لندن بود یا در خارج بودش گفته که بین ایران و بریتانیا این توافق انجام گرفته که مبلغی کمتر از 500 میلیون به ایران پرداخت بشه که جمع 400 میلیون بدهی بریتانیا به اضافه بهره هم توافق کرد، بریتانیا قبول کرده که بده. اما اینکه چطور این پول پرداخت بشه مسئله است. برای اینکه ایران تحت تحریم‌های بانکیه و هیچ بانکی قبول نمی‌کنه که این پول رو به ایران منتقل بکنه. حالا کاری که آقای جانسون باید بکنه، باید با آمریکا صحبت کنه و بگه که این استثناء رو قائل که این پول رو بدن و بتونن این گروگان ها رو آزاد بکنن. البته این پول برای گروگانگیری نیست، این پول بدهیه که بریتانیا به ایران داره، ولی خب اینجا شده یک وسیله برای آزادی چند گروگانی که در ایران هستن، هم خانم زاغری هم انوشه آشوری. بنابراین سر این جزئیات هست که بایستی کار بشه، باید یک گروهی باشن که کار بکنن سر این موضوع و خود آقای جانسون توافق‌های لازم رو از مقامات آمریکا بگیره که بتونه این پول رو بده و این موضوع رو خاتمه بدن بهش.
نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده‌ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف همسر نازنین زاغری که چندین بار برای آزادی همسرش اعتصاب قضا کرده، از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
سفیر روسیه در ایران گزارش قرارداد 20 ساله بین روسیه و ایران برای توسعه میدان گازی چالوس را تکذیب کرد. موضوع میدان‌های گازی ایران در دریای خزر و نقش احتمالی روسیه در این زمینه از تابستان گذشته گمانه‌زنی‌های بسیاری را به دنبال داشته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت روسیه در ایران در بیانیه اعلام کرد برای چندمین بار در برخی از رسانه‌های غربی خبر جعلی که گویا روسیه به توسعه میدان گازی در دریای خزر دسترسی پیدا کرده منتشر شد. از دید لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران، این اخبار کذب توسط سرویس های ویژه آمریکا انتشار می‌یابد، اما به گفته وی تلاش ها برای آسیب رساندن به روابط دوستانه روسیه و ایران موفقیت آمیز نخواهد بود. به نظر می رسد این اظهارات واکنش به مقاله است که دو روز پیش در پایگاه اینترنتی اویل پرایس منتشر شد و در رسانه های فارسی زبان بازتاب گسترده ای داشت. در این مقاله به نقل از منابع ناشناس آمده که هفته گذشته در تهران توافق چند تریلیون دلاری 20 ساله برای توسعه میدان گازی چالوس نهایی شد و مطابق آن سهم اصلی در بهره برداری از این میدان به روسیه و سپس چین واگذار شده و سهم ایران صرفاً 25% است. اویل پرایس می نویسد که به رغم از دست دادن درآمد بسیار، امضای این قرارداد برای حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی ژئوپلیتیک ایجاد می کند و همچنین برای شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران سود به دنبال دارد. استانیسلاو میتراخوویچ، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است روسیه در پی همکاری با ایران در عرصه انرژی نیست.
فعلا درباره یک شایعه صحبت میکنیم و بدون علنی شدن جزئیات قرارداد نمیتوان تحلیل درستی داشت. به طور کلی میدانیم که ایران به رغم جایگاهش در میان دارندگان بزرگ ذخایر گازی جهان هیچگاه صادرکننده بزرگی نبوده. تحریم ها و مشکلات انتقال گاز مهمترین دلایل این وضعیت است. طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان به شعار سیاسی تبدیل شده. مسیر مقرون به صرفه‌ای برای انتقال گاز ایران به اروپا نیز وجود ندارد. تنها گزینه ملموس صادرات گاز مایع است. اما ایران برای تولید آن در حجمی که بتواند در میان صادرکنندگان بزرگ قرار گیرد امکانات کافی ندارد. خلاصه کلام، کشف میدان گازی بزرگ دیگر وضعیت ایران در بازار جهانی را تغییر نخواهد داد. این یک بُعد مسئله. بُعد دوم تعاملات روسیه و ایران است. بر هیچ کس پنهان نیست که روسیه و ایران در بازار انرژی رقیب هستند و به رغم حمایت سیاسی مسکو از لغو تحریم‌ها علیه تهران، روسیه سود عمده‌ای از کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت و گاز می‌برد. تا جایی که متوجه شدم، هنوز نتایج حفاری اکتشافی در ساختار چالوس به دست نیامده. از این رو اعداد و ارقام مربوط به سود مالی احتمالی روسیه جای سوال دارد. سرانجام نکته سوم، در طرح‌های بین‌المللی روسیه در عرصه انرژی همواره بازدهی مالی اهمیت کمتری نسبت به دلایل ژئوپلیتیک داشته. قطعاً در قبال ایران این رویکرد تغییر نمی‌کند. روسیه برای توسعه میدان‌های گازی به رقیب خود کمک نخواهد کرد، مگر اینکه این توافق بخشی از طرح جامعی باشد که به نفع روسیه است.
پایگاه اویل پرایس تابستان گذشته از کشف میدان جدید گازی در خزر توسط ایران خبر داد که واکنش‌های ضد و نقیض در پی داشت. شرکت نفت در شهریور ماه اعلام کرد از سال 1393 هیچ عملیات حفاری و یا کشف جدید و یا مذاکره با کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین درباره ساختارهای نفتی دریای خزر اتفاق نیافتاده. اوایل آبان ماه رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی دلیل عدم برداشت گاز از چاه‌های دریای خزر بخش از معاهده با روسیه عنوان کرد، اما متعقباً با توضیحات مبهمی درباره منبع این اظهارات از آن عملاً عقب نشینی کرد. در حالی که گزارش‌ها توافق‌های گازی روسیه و ایران در خزر را به توافق آتی همکاری بین روسیه و ایران نسبت دادند، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه پنجشنبه به صدا و سیما گفت توافق جامعه آتی که از جمله از محورهای مورد بررسی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور روسیه و ایران در آخرین تماس تلفنیشان بود، یک نقشه راه کلی است که به جزئیات وارد نمی‌شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم با ذکر این نکته که اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی امروز در سن 93 سالگی در سوئیس درگذشت. با رادیو فردا بمانید، برنامه‌ها، گزارش‌ها، خبرها و گفتگوهای بیشتر در راه است.